أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فاقترأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون. چی؟ یا جلوتر بیاد یا بلندتر؟ بله دیگه، انسان از اصل آمده بود به اصل برگرده دیگه، از جایی که آمده بود به جای برگرده دیگه، به وطن اصلیش برگرده. این حب الوطن زمینی که نیست، حب وطن زمینی دستور ظاهری است که همه باید احترام بذاره. انسان از جایی که آمده باید به شهر خودش برگرده. تو بیانات نورانی از سید شهدا فهمود شما بالاخره وطنتون رو دوست داشته باشید، هر جایی که هستید باید به همونجا برگردید. من کان بازلم فی نامهجته و موطنن، موطنن یعنی موطنن علا لقاء الله نفسه و فلیره. شما شهر خودتون رو چرا گم کردی؟ شما باید توطین کنید، وطنشناس باشید، وطنی باشید، به کشورتون علاقمند باشید، کشورتون لقاء الله. مگه از اونجا نیامدید؟ به موطنن علا لقاء الله نفسه و فلیره المهنا. شما که زمینی نیستی که، مگر نفخ تو فیه من روحی نیامده؟ مگر از اونجا نیامدید؟ خب اونجا برکردید دیگه. خب اینا جزء ابتداییات است. فرمود به انه لتنزیل رب العالمین. در صدر این سوره مبارکه دو تا عنوان مطرح فرمود که این دو تا عنوان به منزله متن است و بقیه آیات این سوره به منظره شرح این دو متن. متن اولی است که تلک آیات الکتاب المبین، این وحی است، کتاب الهی است. دوم سیره و سنت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود لعلک باخ و نفسک الا یکون مؤمنین. قسمت دوم را در تیه قصص هفتگانه تبیین کرد. همون جریان نوح این طور است، هود این طور است، صالح این طور است، ابراهیم این طور است، موسی این طور است، لوط این طور است، شعیب این طور است. این قصص هفتگانه را در تبیین لعلک باخ و نفسک الا یکون مؤمنین فرمود که شما باید صابر باشید، بردبار باشید، استقامت داشته باشید، اندوهگین نباشید، قصه نخورید، تنگ هم حوصله نباشید. اینا برای اینکه انبیای قبل از شما بودن، بعضی ها 900 سال بعضی کمتر این مشکلات تحمل کردن و راه را ادامه دادن. با گذشت اون قصص هفتگانه این بخش دوم که لعلک باخ و نفسک الا یکون مؤمنین گذشت، بعد فرمود انبیا در عالم فراوان بودن، ما بخشی از اونها رو گفتیم منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصص علیک، برای اینکه ما اگر از خاور دور یا باختر دور نقل می کردیم شما که دسترسی نداشتید، مردم دسترسی ندارن، شما باید در پایان قصه بفرمایید فسیر و فلعرز فنزر و کهفکانه. اون وقتی که این آیات نازل شده بود دسترسی نبود، الان که دسترسی هست اونا از بین رفتند و خاک شدند، سودی ندارد. اگر قسمت های می فرمود به این که ما چند هزار سال قبل در خاور دور یا باختر دور یا امتی داشتیم، الان که راه برای تحقیق نیست، بنابراین نه برای سابقین اثر داشت نه برای لاحقین سودمند بود. این قصه ها رو فرمود ما نگفتیم. بله دیگه، همیشه حرف همیشگی هم زده، الان یه همین الان گفتیم مطلب رو. دسترسی هست برای چی؟ برای آثار باستانی. آثار باستانی فرمود به این که اگر الان می فرمود به این که 10,000 سال قبل یه قومی بودند و پیغمبری بودند و خاک شدند، بعد بفرمود فسیر و فلعرزه فندور و کهفکان عاقبت المنذرین، این فقط به درد آثار باستان شناسی میخورد. پس نه اون وقت اثر داشت نه الان، منتها اصل کلی را بیان کرده که هیچ جایی نیست که اندیشه باشد و وحی نباشد. برای اینکه اگر یه اندیشمندی هست یعنی انسانی هست راهنما بخواد دیگر. انسان اندیشش و عقلش چراغ خوبی است. خب چراغ بدون صراط مشکل حل نمی کند که. شما حالا یه آفتابی هم در دستتون باشد، وقتی راه نباشه کجا رو بخواه ببینی؟ عقل ذره در مهندسی دین سهمی ندارد. ذره یعنی ذره، نه موضوع رو آفریده، نه محمول رو آفریده، نه رابطه موضوع رو محمول می‌شناسد. عقل که دین ساز نیست، قانون گذار نیست. عقل یه چراغ خوبی است. راه را انبیا نشون میدن، موضوعات را خدا آفرید، محمولات را خدا آفرید، انسان را خدا آفرید، رابطه انسان با جهان را خدا آفرید، رابطه جهان بعضها به بعض را خدا آفرید. او با دین تعیین کند. ذره ای از ذرات دین به دست عقل نیست. عقل یه چراغ خوبی است، نه عقل قانون گذار. عقل یه قانون شناس خوبی است. خب حالا قانون شناس، چراغ خوب، سراج منیر، اگر راه نباشد او کجا را ببینه؟ بنابراین تا اندیشه هست، تا فکر هست، وحی هست. این اصل کلی. ممکن نیست یه جایی بشر زندگی کند و وحی الهی نباشد. یه ممکن نیست. فقط به اسناد کل قریه غیرت من رسول. حالا یا آسمانی یا زمینی، تو کرات دیگر هم همینطوره. اگر یک منظومی، یک سیاری کشف بشود و بعد معلوم بشود که درش یک اندیشمندی زندگی میکند، یقینم پیغمبر دارد. این اصل کلی. بعد فهمیدی مقدار رو گفتیم، این مقدار رو نگفتیم. اون وقتی که اینا بودن شما دسترسی نداشتید تا ما بگیم سیر و فلعرز فنزر و کیفکان کذا و کذا. الان که دسترسی دارید اونا خاک شدن. شما که آثار باستانی نمیشناسید که ببینید که چند هزار سال قبل کی اینجا بود که. بنابراین منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصص علیک. این مال جریان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود لعلک باخ و نفسه که الله یکون مؤمنین، که این فصل دوم بود با قصص هفتگانه گذشت. ممکن است بعضی از مباحث تأییدی هم بیاید، اما فصل اول که مربوط به قرآن است و وحیانی بودن قرآن است که تلک آیات الکتاب المبین، از این بخش رو میشه که فرمود انه لتنزیل و رب العالمین. فرمود الفاظش مال خدا، معانیش مال خدا، ارسالش مال خدا، آورندگان مأموران الهی، قلب مطهر پیغمبر فقط تحویل گیرنده است. از اون به بعد استخراجش، استنباطش ارجاع آیات به آیاتش، تطبیق فروع اصول بر فروع، اندراج فروع تحت اصول، همه اینها با علم فراوان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. برای اینکه اون اولی مبین است، اولی مفسر است، استنباط اصول کلی در اختیار اوست، تطبیق اصول بر فروع در اختیار اوست، اندراج فروع تحت اصول در اختیار اوست. این دریای علم را ذات اقدس اله از این اقیانوس به پیغمبر داد، فرمود الفاظش مال منه، حروفش مال منه، معناش مال منه، تو فقط گیرنده خوبی. از اون به بعد دریای مواج به اقیانوس متلاطمی، این حرفا مال ماست. تو سوره بله، اون که احکام است که سر است در بحث دیروز گذشت، یعنی خواه قرآن خواه حدیث قدسی خواه احکام، اما کیفیت تبیینش، کیفیت اندراج مصادق تحت قوانین کلی، کیفیت تطبیق قوانین کلی بر این تفسیر است و تعلیم است و کار استاد است. فرمود این کار توست، لتبین للناس ما نزل الیه. اما قوانین و احکام را در سبخش، یعنی در سبخش، یعنی قرآن، حدیث قدسی، روایات، روایات، حدیث قدسی، قرآن، اینا کلا مال خداست. اما گفتن و تبیین کردن و تطبیق کلی بر جزئی و اندراج جزئی تحت کلی که تدریس، تدریس این تدریس، تدریس است، مال توست. به این جوشندن میخواد که انسان جزئیات رو تحت کلی مندرج کنه، کلیات رو تحت جزئی مندرج کنه، در اندراج جزئی تحت کلی خطا نکنه، در تطبیق کلی بر جزئیات خطا نکنه. این اقیانوس مواج علم اهل بیت است. خب فهمید اینا مال توست. در الفاظ را تو سوره مبارکه القیامه گذشت که فرمود اینا ما میخونیم، تو صبر بکن بعد از قرائت ما بخون. آیه 17 و بعد سوره القیامه این بود، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. بعد تو یاد میگیری و بده برای دیگران تبیین میکنی. در سوره مبارکه بقره مشابه این گذشت، یعنی آیه 108 سوره مبارکه بقره این بود که تلک آیات الله نسلوها علیک. اینطور نیست معاذالله ما معانی رو به تو بدیم، الفاظ در اختیار تو باشه، که اون میشه روایات دیگه، قرآن نیست دیگه، معجزه نیست. تلک آیات الکتاب نسلوها علیک بالحق و من الله یرید ظلما للعالمین. پس این تنزیل است، منتها به صورت آویختن است، نه انداختن. و اگر کسی بنا شد که قرآن را با قرآن تفسیر کند، در بخش‌های گوناگون باید همراه باشد. این تو بحث‌های قبلا داشتیم که از کتاب جناب طبری که از او عنوان امام المفسرین یاد می‌کنند تا نوشته المنار، تمام این تفسیرها شما ببینید هر کدام از اینها به نوبه خود دارن قرآن یفسر و بعضه و بعضه. این حرف هم در تفسیر طبری هست که از اقدمی، از قدیمترین تفسیرهای رایج است، و هم در المنار که جز متأخر است. تا اونجا که ما دیم همه ای رو گفتن، اما برخی ها فقط در برخی از محدوده عربی مبین ارجاعاتی دادن، هم در حد ضعیف. هرگز با علی حکیم رابطه نداشتن، علی حکیم ها را به هم مرتبط کنن مقدورشون نبود، عربی مبین را با علی حکیم تطبیق کنن مقدورشون نبود، علی حکیم را بر عربی مبین منطبق کنن مقدورشون نبود. این کارها فقط از یه فهلی مثل علامه طباطبایی ساخته است. فبود ما از قدما در این زمینه مطالب کمی به ما رسیده است. ما مثل کسی که میخوام میدان جنگ بریم به اسلحه نداریم. این رو در تلیعه رسالت المعادشون گفتن، اما بالاخره در اونجا که ممکن بود موفق شدن. در آغاز سوره مبارکه زخرف دارد که انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. انسان تا علی حکیم را ندونه عربی مبین را همجوری ترجمه میکنه، ولو در یک آیه 10 صفحه چیز بنویسه، این ترجمه است. اما وقتی علی حکیم پشتوانه عربی مومن بود، او باید این میشه تفسیر. او باید علی حکیم ها را به هم مرتبط میکنه، عربی مبین ها را به هم مرتبط میکنه، علی حکیم ها را بر عربی مبین منطبق بکنه، عربی مبین را تحت علی حکیم مندرج میکنه، این میشه المیزان. فرمود به اینکه این تنزیل رب العالمین است، از جای دورم آمده، مایی را آویختیم نه انداختیم، یه طرفشم به دست ماست که احد و طرفه به ید الله سبحانه و تعالی. بعد فرمود به اینکه این رو ما مستقیما این تناب را انداختیم در قلب مطهر تو. کی آورده این تناب رو؟ جبرئیل آورده. اما تو همراه به همراه این تنابی، نه اینکه اونجا که جبرئیل آورده فقط تو درک میکنی، تو همین تناب را گرفتی، بالا آمدی، بالا آمدی تا اونجا که دست من است نزدیک شدی، اونجا که در دست و در دسترس جبرئیل نبود تو آمدی. برای اینکه جبرئیل گفت لو دلو تو انمولتن له ترق، چون احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است، تو طبق اون حدیث ثقلین. بنابراین که اینکه لطلق القرآن من لدن علی حکیم، که این میشه علم لدنی. علم لدنی یعنی علم لدنی، یعنی اونجا که بین خالق و مخلوق هیچ کسی فاسده نیست، وگر نمیشه این نه لدن. لدن یعنی سرچشمه، یعنی اونجا که بین عبد و معبود هیچ بیگانی واسده نیست، همون اونجا این را تو تلقی میکنی. ما بهت میگیم اینه که مرحوم کلانی نقل کرده از وجود مبارک امام سعود سلام الله علیه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت عمر با احدی به اندازه عمق فکر خود حرف نزد، رو همین جهت بود که ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العباده بکنه عقلهی قطو. منتالا اهل بید علیه مسترام چون نور واحدن با پیغمبر هرچی می فرمود اینا ادراک می کردن. غرض این است که اون اونجایی که علی حکیم است اونجا را جبرئیل هم نیاورده، اونجا را مستقیما ذات اقدس را به قلب مطهر پیغمبر القا کرده تا این عربی مبین. فرمود این کتاب خودش معجزه است برای تحدی مکرری که ما کردیم از کل قرآن، از 10 سوره، از 1 سوره اینا عاجز شدن. ثانیا گذشته های اخبار غیبی رو ما در اینجا آوردیم، اون درس خونده ها اخبار غیبی ندارن، چرا صد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ما تخطو به یمینه که مدرسه نکردیم، مکتب نرفتیم. این دو. سوم این است که علما و دانشمندان اهل کتاب که اینا ایمان آوردن همشون میدونن. اولا یکن لهم آیتن ان یعلمه علما و بنی اسرائیل. خب اینا که ایمان آوردن، این یهودی ها که ایمان آوردن، این مسیحی ها که ایمان آوردن، کم نبودن که. اینا همشون میدونن که این حرفا تو تورات بود، تو انجیل بود. در بخش پایانی سوره مبارکه اعراف فرمود ما این حرفا رو تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم. تورات شناسا میدونن، انجیل شناسا میدونن. در سوره مبارکه اعراف آیه 156 این است: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. برخی ها بری از احکام فقهی را که اسلام گفته بودند، اسلام گفته بود وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن، اینا تو تورات بود، اینا تو خونه هاشون وقت که چاپ که نبود، که کتاب در دسترس همه نبود که. برخی از عالمان یهود اون احبار رهبانشون رو پنهان کرده بودن. آیه نازل شد که فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. خب چرا این تورات ها رو تو خونه هاتون قایم کردید؟ در بیارید ببینید همین که ما میگیم هست یا نیست. شما اگر اهل توراتید خب نشون بدید دیگر، شما که تو خوناتون قایم کردید این رو، فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. خب یه کسی که امیست از گذشته خبر میده، از چند هزار سال قبل خبر میده، خبرهایی که تو کتابهای شما هست. پس عالمان یهود و مسیحی که منصف بودند و ایمان آوردند اینا شهادت میدن. پس اخبار غیب از یک سو، وجود مطالب در تورات و انجیل از سوی دیگر، گواهی علمای یهود از سوی چهارم، خود معجز بودن قرآن کریم از سوی دیگر، اینا کافی است، نشون میداد که این تنزیل و رب العالمین است. و هیچ، لذا در صدر این سوره که فهمون تلک آیات الکتاب المبین، با این بیانات اون متن شرح می شود و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین علی قلبک. خب برای اینکه چیکار بکنی؟ برای اینکه جامعه رو هدایت بکنی، بهترین راه هدایت هم انذار است، چون مسئله قیامت است که مسئولیت را به همراه می آورد. لتکون من المنذرین، این کتاب به لسان عربی مبین آمده، یعنی اینا هیچ بهانه‌ای ندارن، معجزه هست و قابل فهمم هست و شفافم هست، هیچ پیچیدگی درش نداره. خب و انه لفی زبر الاولین، زبر جمع زبور است، زبور یعنی کتاب، در کتاب‌های انبیا گذشته است، گذشته از اینکه عده زیادی از علمای بنی اسرائیل، علمای یهود، علمای مسیحی که اسلام را پذیرفتند، اینا هم گواهی میدن که این حرفا تو کتاب‌های آسمانی گذشته است. اولا یکن لهم آیتن ان یعلمه علما و بنی اسرائیل. کتابت علما به واو نظیر کتابت صلات و زکات است که با واو نوشته میشه. بعد فرمود اینا به قدر خشنن که ما همه بهانه‌های را اینها دست اینا گرفتیم. اگر همین کتاب را به زبان دیگر نازل می کردیم، اینا بهانه می آوردن که این که عجمی است، این که عربی نیست، ما این را نمی فهمیم. اما این بهانه ما از دست اینا گرفتیم، اینا کاملا می فهمن، به زبان اینا عرف دادیم. ما که از اینها اون علی حکیم را نخواستیم، ما از اینها همین عربی مبین را خواستیم که شرک باطل است، ظلم باطل است، انحراف باطل است، کذب باطل است، همین ها باطل است، دین حق است، پذیرش توحید حق است، عبادت حق است، رعایت حقوق دیگران حق است، اینا را خواستیم. اگر ما این کتاب را بر یک انسان غیر عرب نازل میکردیم که قهرن غیر عربی بود، اینا هم میگفتن ما نمیفهمیدیم، یه بهانه می آوردن، در حالی که این بهانه نیست. برو برای اینکه الان برای ما فارسی زبان ها که قرآن نور است و عرب فارسی نیست، خب میفهمیم، به ما فهموندن و ایمان میاریم. جهانیست دیگه، اگر یک کتابی جهانی بود که ناچار مطلبش با جهانی باشد نه زبانش، منتها به زبان جهانیان با سخن بگوید و اون فطرت است نه واژه، عمده اون زبان فطرت است، فرهنگ فطرت است، فرهنگ قلبی است نه زبان. زبان بالاخره یا تازی یا فارسی. فرمود به این که ما با زبان فطرت سخن گفتیم، منتها فطرت و دستگاه و ساختار انسان را ما شرح بدیم و کسی هم آمده این ساختار را ویران کرده و هم به شما بگیم. ما الان دو تا کار رو باید بکنیم، این دو تا کار قبلی رو تمام بکنیم تا اون دو تا کار بعدی رو شروع بکنیم. کار قبلی اولی این بود که ما به لسان عربی مبین معارف را آوردیم و شما هیچ بهانه‌ای ندارید. اگر همین کتاب را بر یه پیغمبر غیر عرب اعجم نازل میکردیم، به زبان عربی مبین نبود، به زبان عجمی بود، چون بهانه می آوردین، در حالی که بهانه نیست. برای اینکه ما برای مسیحا و یهودی ها عبری و سریانی حرف می زنن، همین قرآن را حجت بالغ قرار دیم، خیلی هم ایمان آوردن. منتها شما در اثر لجبازی هاتون بهانه بی جا دارید. اگر ما ای را برای پیغمبر غیر عرب نازل می کردیم، یک، به زبان غیر عربی نازل می کردیم، دو، شما بهانه بی جا می آوردید، سه، در سوره مبارکه حامیم سجده اونجا همین مطلب، این مضمون هست، یعنی آیه 44 سوره حامیم فصلت اینه: ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالو لولا فسرت آیاتو اعجمی و عربی، یعنی آیا به عربی و اعجمی شبیه همتای همان؟ ما عربی میفهمیم، این که اعجمی است. قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم امن اولئک ینادون من مکان بعید. فبود اگه ما غیر عربی می آوردیم اینا بهانه داشتن، در حالی که هیچ بهانه حجیتی ندارن، برای که ما با زبان فطرت حرف زدیم. ما میگیم ظلم نکنید، این که فارسی و تازی ندارد که. میگیم خدای عالم موحد به آن زندگی کنید، او را عبادت کنید، شما را آفریده، جهان را آفریده. این دیگه تازی و فارسی ندارد که، این که ابلیس عربی و سری ندارد که. ما با زبان فطرت سخن گفتیم، به این زبان فطرت دلپذیر است، به شما باید میپذیرفتید. ولی ما با آزارک در اثر لجوج بودن شما این بهانه را از دست شما گرفتیم، به زبان عربی مبین سخن گفتیم. خب پس این دو تا کار شده، یعنی اگر قرآن عربی هست، به زبان عربی هست، یکی نه تنها لسان عربی است، واژه عربی است، لغت عربی است، فرهنگش هم به زبان فطرت است، این دو تا کار کردیم. حالا اون بیگانه آمده هم زبان فطرت را گرفت، هم این عربی مبین را در اثر ازاله اون زبان فطرت بیگانه نشون داد. اساس کار این است که ما این مهندسی انسان لحیت و ساختار شما را خوب تشریح بکنیم که شما را خدا چی را آفرید، بعد بگیم با زبان شما حرف زدیم. این بحثم قبلا در روز چهارشنبه گذشت. فهمید ما شما را که بدون سرمایه خلق نکردیم که، ما شما را با سرمایه اولیه خلق کردیم. یک، این حرف های ما هم هماهنگ با زبان فطرت شماست. دو، به شما گفتیم سرمایه را دادیم، کالا را میدیم، با این تجارت کنید. هل ادل لکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این سه، یه عده یرجون تجارتن لن تبور. چار، یه عده متاسفانه فما را به تجارت. هم پنج، ما شما را با سرمایه خلق کردیم. سرمایه هم این است که قانون به شما دادیم، قانون شناسی به شما دادیم، چراغ دادیم که قانون بشناسد، دستگاه تقنین شما را، فقاهت شما را راه اندازی کردیم. یک، دستگاه اجرایی هم به شما دادیم. دو، دستگاه قضایی هم به شما دادیم که بین اون قانون و بین این اجرا تطبیق کند، که اگر یه وقتی کم بود یا زیاد بود جلو شما را بگیرسه. خب یک کشور وقتی موفق است که قانون خوب داشته باشه، یک، مجری خوب داشته باشه، دو، داور خوبی هم داشته باشه، سه، که بین اجرا و قانون توازن برقرار کند، ببیند آیا مطابق قانون جا اجرا شده یا نشده. این هر سه کار را فرمود من در نهاد شما کردم. به شما روحی دادم که این روح مستقل خلقه است، نقصی در او نیست، و نفس و ما سواها. ممکنه دست و پای بعضی کج و معوج باشد، ولی روح افراد اینچنین نیست. خب سوال، استوای خلقت روح به چیه؟ روحی که مجرد است، دست و پا ندارد، مستقل خلقه است، یعنی چی؟ او رو با فای تفسیریه بیان کرده، به نفس و ما سواها. معنای تسویه و استوای آفرینش روح این است، فالهمها فجورها و تقواها. من این روح را با سرمایه خلق کردم. این میفهمد ظلم بده، این میفهمد عدل خوبه. این کودک چرا از ظلم بدش میاد گریه میکنه؟ چرا از نوازش و عدل و احسان خوشش میاد میخندد؟ برای اینکه داره سرمایه است. این چنین نیست اون لوح نانوشته باشد. ما این سرمایه بهش دادیم، حالا این سرمایه را باید بگیرد و تحصیل کند و بالا بیاید، وگرنه ما الهام کردیم. یک، در اثر شهوت و غضب، یعنی جاذبه و دافعه، گرایش ها و گریز های فراوانی دادیم که اون مسببات الهی را که به نام الهام است، نفس ملهمه ای رو میشناسد، به تعلیم الهی به یاد میگیرد، اجرا کند. پس فقاهت دادیم، قانون شناسی دادیم، فقه شناسی دادیم، اخلاق شناسی دادیم، این در جهت او را عالم آفریدیم. بخشای گریز و گرایش هم به او دادیم که در جذب و دفع در عمل برابر اینها عمل کند. این دو. یه دستگاه دیگری هم در نهادش یه کرسی قضا و داوری هم گذاشتیم به عنوان نفس لوامه. خب چرا انسان اگر در کاری موفق بشه خوشحال است؟ اگر در کاری کامیاب نباشه پژمرده و افسرده است؟ این افسردگی برای چیه؟ کی انسان رو افسرده میکنه؟ کی خوشحال میکنه؟ اگر کار بدی کردیم کی ما رو سرزنش میکنه؟ این کیه؟ این همون نفس لوامه است، این قاضی الهی است. پس دستگاه قضا را جدا آفریده، دستگاه اجرا را جدا آفریده، دستگاه فقاهت جدا آفریده. روح دارای همه این شعور است که وحدتی ها کل القوا، این میشه روح انسانی. از این زیباتر دیگه ممکن نیست. فرمود تبارک الله احسن الخالقین. بعد بیگانه می آید. اول تو اون دستگاه فقهی و قانون گذاری اثر می گذارد، کم کم تو بخشای اجرا یا به عکس، اول در اجرا اثر می گذارد بعد تو قانون گذاری. در اثر رشوه دادن به قاضی این نفس لوامه را از کار می اندازد، یک. بعد وارونه از او فتوا می خواهد نظیر شرح قاضی، دو. به طوری که نفس لوامه انسان را در انجام کار خیر ملامت می کند، میگه چرا توبه کردی؟ چرا این کار خیر انجام دادی؟ خب برای فرزندانت چه؟ یعدکم الفقر. خب اگر این کار کردی بچه ها چی بکنن؟ آینده چی میشه؟ چرا خودت خطر انداختی؟ همین لفظ لوامه که فرشته الهی است و در برابر زشتی ها انسان را ملامت میکند، در اثر رشوه دادن های مکرر درون و بیرون، همین لفظ لوامه انسان را در برابر خوبی ها را سرزنش میکند. کل مهندسی نظام را عوض کرده است. اینا کسانی هستند که فلا یغیرون خلق الله. شیطان گفت من طرزی وسوسه میکنم، اول معصیت، اول مکروهات، بعد معاصی صغیره، بعد معاصی کبیره. این گرایش ها طوری میشود که اون علم را از کار میاندازد، چون بخش علمی فقط عهده‌دار اندیشه و فتواست، عمل را قوه عملیه انجام میدهد. در بحث‌های قبل هم گفتیم اینا که معتادن اینطور است که کارتون و کارتون خواب رو نبینن، جدول و جدول خواب رو نبینن. علم نیمی از قضیه است. بخش اندیشه که کار به دست اونه است، اون بخش انگیزه است که فعاله. اون بخش انگیزه را شیطان فلج کرده، بسته. مثل انسانی که ما را عقرب را میبینه ولی قدرت فرار نداره، چون دست و پاش بسته است، همونجا میشینه و مسموم میشه. این که بینید عالم بیعمل داریم، برای همینه شد ده ها بار این گفته شد. چرا یک کسی آیه قل المؤمن رو خوب معنا میکنه، تفسیر میکنه، تدریس میکنه، بعد نامحرم بدید نگاه میکنه؟ برای اینکه علمش تام است، اما اون نیروی اراده و عزم و اخلاصش زنجیریه. خب میشه عالم فاسق؟ مگر هی اعتراض بکنی، مگر تو که نمیدونستی؟ تو که میدونی. خب مثل کسی که دست و پاش زنجیریه، این تلسکوپ داره، میکروسکوپ داره، دوربین داره، عینک داره، دور و نزدیک و همه رو میبینه که کجا مار حرکت کرده، کجا عقرب حرکت کرده. اون عقربی که از سراغش حرکت کرده داره بعد از راه دور این میبینه، اما اونی که فرار میکنه دست و پاست که زنجیریه. عالم بی عمل علمش مشکلی نداره، اما نیروی اراده و تصمیم اخلاصش، العقل ما عبده به رحمان و اکتسب به الجنان، زنجیریه. این ابلیس، این شیاطین الانس و الجن، اول در اثر این گناهان و لذت کاذبه این بخش عملی رو میگیرن، این رو به زنجیر میکشن. بعد کم کم به دستگاه فقهی میرسن، قانون شناسی میرسن. اونایی هم که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بد را خوب نشون میدن، خوب را بد نشون میدن. بعد این نفس لوامه که قاضی و داور است در اثر ارتشاء طرفین به جایی میرسد که اول معذور از حکم میشود، بعد هم کرسی قضا را وارونه میکند، رو کرسی قضا میشیند، انسان را ملامت میکند در انجام کار خیر، نمیذاره اون کار خیر انجام بدن. حالا ما این کارا رو کردیم، ابلیس هم گفت من این کار میکنم، فلیغیرن خلق الله، این ساختار را به هم میذارم. حالا که ساختار را به هم زد، خدای سبحانه فرمود اونا که ساختارشون به دست خودشون ویران شده، کذالک سرکنه و فی قلوب المجرمین. ما این آیات رو در گذشته رسوندیم، حال میرسونیم، در آینده میرسونیم. اونی که مجرم و تبهکار است، دستگاه قضایی رو عوض کرده، دستگاه اجرایی رو عوض کرده، دستگاه قانون شناسی رو عوض کرده، این آیات میره تو دلش اما بی اثره. و کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، یعنی این چون مجرم است، این آب زلال را ما دادیم، ولی خب این لوله آلوده است، این مسیر آلوده است، لجنه. شما کوثر را اگر در مسیر لجن بریزی، خب این آلوده میشه دیگه. این تو بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست که تهر و افواهکم فانها طرق القرآن، این دهن رو پاک کنید، نه بگذارید حرف بد از این دهن بیرون بیاد، نه اجازه بدید غذای بد از این دهن فرود بره. این مجرا، این لوله رو پاک کنید، و اینکه قرآن میخواد اینجا عبور کند. خب این قرآن که طیب و طاهر است، از این دهن عبور کرده، این دهن اگه آلوده باشه، خب آب آلوده از آب طیب و طاهر از یه لوله آلوده، خب اثرش کمه دیگه، یا بی اثره دیگه. خب البته این دیگه دفن میکن، زنجیری کرده، زنجیر شده، 880 درجه برمیگرده، نه 80 درجه. این خطبه چهارم یا ششم نهج البلاغه رو یه روز مفصل اینجا خوندیم. وجود مارکه هست امیر فرمود در برابر قرب نوافل یه بعد دینی هم هست. در برابر قرب نوافل که اون حدیث را فریقه نقل کردن، وجود مارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود، هم این روایت تو مجامع جوامع روایی اهل سنت است، هم تو روایت مجامع ما. منم کلی نقل کرده، صدوق نقل کرده، اونا هم بزرگانشون نقل کردن که ذات اقدس اله در اون حدیث قدسی فما لا یزال یتقرب عبدالمؤمن بی حتی احبه بالنوافل، حتی احبه فدا احببته کنت سمعه و بصره و لسانه تا آخر. در قبال اون کار یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که شیطان اولا احرام میبندد، همین حرامی، این حرامی احرام میبندد تا وارد قلب بشود، به استناد همون آیه اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. افرادی که بینا هستن، اهل بصیرتن و دینشون، دنیاشون و عقلشون تام است، اینا همیشه کشید میدن، مراقبن دیگر، میبینن این کسی که داره احرام بست و داره طواف میکنه دور کعبه دل، این حرامیه. ازا مستهم طائف من الشیطان تذکر و فیضا هم مبصرون، با استعاذه بر وسیلت شیطان ترد میکنن، این کعبه رو به این حرم و این حریم رو حفظ میکنن. اما بیگانه ای که غافل است، میبینه همین حرامی احرام بسته درد کعبه اطراف کعبه دل طواف میکنه، طائف من شیطان، تا ببینه کی در کعبه باز میشه. وقتی وارد در کعبه دل شد، این بیان نورانی از تعمیر بود در نهج البلاغه که با اولا آشیانه میسازه، یه مرغی که بخواد یه جلال تخم گذاری بکنه آشیانه میسازه و بازه اونجا بیزه و تخم گذاری میکنه و فرخ، این بیزه رو، این تخم رو فرخ و فرخ از جوجه، به صورت جوجه در میاره. وقتی آشیانه ساخت اولا، تخم گذاری که از ثانیان این تخمه را جوجه کرد، ثانیاً فدب و درجه. این که میرید بعضی ها هیچ آرام نداره، آرامش ندارن، نه تو نماز نه تو غیر نماز، خاطرات از این طرف از اون طرف میلوله، این دبیب وساوس شیطانی است. دبه یعنی دابگونه، یعنی همینطور که ببینید یک مرغ این طرف اون طرف میکنه، یه بچه این طرف اون طرف میکنه، اینو میگن دابه دیگه. دبه یعنی دابگونه، فضای قلب گرفته. و درجه این دابه ها، این دارج ها کل فضای ذهن را آشفته میکنن. وقتی که آشفته کردن فضای دل را مسخر کردن، تمام این نیروهای سگانه را تسخیر میکنن. وقتی تسخیر کردن اونگاه فنظر به اعیونهم و نطق به السنتهم، در قبال این هم 180 درجه در مقابل اون است. اونجا ذات اقدس اعلام فرماد کنتو سمعه و بصره و کذا و کذا، اینجا هم سار شیطان و سمعه و بصره. فنظر به اعیونهم، از اون به بعد شیطان با چشم اینها نگاه میکند، چون اینها رو به بند کشیده دیگه. و نطق به السنتهم، این تو خطبه مفصل است که خوندیم. در بعضی از بیاناتی که به وجود مبارک است امیر اعتراض کردن، این در خطبه دیگه است، حضرت همون شیطان با زبان تو حرف زد. این مسائل چون تو حوزه ها بسیار کم است و تو زاویه است، افسانه است برای خیلی ها که شیطان اونجا بیزی میکنه، تخم گذاری میکنه، نظر به اعیونهم، اینا افسانه است. حد اکثر اینه که ما ترجمه شده رو میکنیم، نه واقعا این طوره. شیطان یه موجودی است، نفوذ بکند، نفس محل نفوذ اوست. همونطوری که فرشته ها نفوذ میکنن، صحنه قلب را پر میکنن، شیاطین واقعا نفوذ میکنن، وسوسه میکنن، آرامش از آدم میگیرن. فنظر به اعیونهم و نطق به السنتهم، با زبان اینا حرف میزنه، با دست اینا حرف میزنه. این که حضرت در اون خود فرمود این شیطان نفس فیرعون که همین، گاهی انسان شیطانی سخن میگوید، شیطانی عمل میکند. به هر تقدیر فرمود کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، ما این کوثر رو دادیم. هیچ قلبی نیست که این حرفا نرفته باشه، چون لیهلش من حرکم بگنه و یهلی و من حیم بگنه. منتها اینا چون مجرم بودن، ما این کوثر را دادیم، این عسل را دادیم. خب چطور این کسی که معتاد است چرا عسل خورد بالا میاره؟ برای اینکه مزاج سمیه. نصیحت که میشنود فوراً عبوس میکنه، برای اینکه مزاج سمیه. خب ما در قلب مجرمین حرفا راه دادیم، اونجا اینا بالا آوردن. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.